هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، وقتی نام داستان‌های حیوانات به گوش می‌رسد، بدون شک نخستین کتابی که در ادبیات عامیانه به ذهن ما خطور می‌کند، کلیله و دمنه است. در این برنامه روی سخن در مورد محتوای علمی کتاب کلیله و دمنه است که مجموعه از دانش و حکمت‌های عملی و آداب زندگی مردمان قدیم از زبان حیوانات که به فرزندان خود به یادگار گذاشتند می باشد. قصه حیوانات کهن‌ترین قالب ادبی در جهان است که همیشه و در همه زمانها استعمال شده است و کلیله و دمنه کتابی است از اصل هندی در دوران ساسانی به زبان میانه ترجمه شده. کلیله و دمنه تنها اثری نیست که در ادبیات مشرق زمین وجود دارد و در آن جانوران به سخن در می آیند، بلکه قصه ها و حکایه هایی در شرق وجود داشته که کلیله و دمنه پینوشتی به آنها شده است. کلیله و دمنه که در آن بیش از 100 حکایه گوناگون از زبان حیوانات از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه روایت می شود و بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال و روایت از حوادث فرعی دارد. کتاب کلیله و دمنه که یکی از حکایه های معتبر از زبان پنجتنتره هندی به معنی پنج فصل به زبان سانسکریت ترجمه شده به زبان دری است. برزویه طبیب مروزی در دوران انوشیروان عادل آن را به فارسی برگردانده، بابها و حکایه های چند نیز به آن افزوده که اغلب آنها از مؤاخذ دیگر هندی بوده است، اما ترجمه ای از آن به زبان سوریانی امروز در دست است. این ترجمه نزدیکترین ترجمه از لحاظ زمانی به تألیف برزویه است. بنابر روایت ها روزبی ابن دادویه یا ابن مقفع آن را از فارسی به عربی نقل کرد و کلیله و دمنه نام نهاد. ترجمه ابن مقفع بسیار مقبول افتاد و مظهری از فصاحت در زبان عربی تلقی شد که ترجمه آن امروز موجود است. این کتاب به شعر هم درآورده شده که ابان ابن عبدالحمید ابن لاحق ابن عقیر رقاشی انجام داده و علی ابن داوود نیز آن را به شعر درآورده و بشر ابن معمده ترجمه ای از آن دارد که پاره ای از آن در دست مردم است. ترجمه عربی ابن مقفع پایه ترجمه های دیگر قرار گرفت و کتاب از عربی به دری، یونانی، ترکی، اسپانیایی، روسی، انگلیسی و چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است. داستان های کلیله و دمنه ابتدا در جنوب ایتالیا به زبان عبری ترجمه شده و سپس نسخه لاتین این داستان ها در اروپا منتشر شد. کلیله و دمنه چندین بار از عربی به فارسی دری برگردانده شده است. از نخستین شاعران زبان دری ابو عبدالله رودکی کلیله و دمنه ابن مقفع را به نظم دری در آورد که در بخشی از آن می خوانیم. دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست؟ با نهیب و سهم این آوای کیست؟ دمنه گفت او را هزین آوا دگر، کار تو نه هست و سهمی بیشتر. آب هرچه بیشتر نیرو کند، بند و رغی سست بوده بفکند.
در
در قرن ششم هجری نصرالله منشی بهرامشاه غزنوی آن را به زبان دری ترجمه کرد. این ترجمه ترجمه آزاد است و منشی نصرالله در هر قسمت از خود و دیگران اضافتی آورده که از آن به عنوان کلیله و دمنه در زبان دری یاد می شود و در شماری از متون آن را کلیله و دمنه بهرامشاهی نامیدند. آخرین نوشته کلیله و دمنه متعلق به ابوالفضل علامی ادیب دریچه‌سرای هندی است. نثر آن روان و صحیح است. علامی به این ترجمه نام عیار دانش داده است. گپ دیگر این که به فرمان پادشاه ادب دوست هند اکبر شاه همایون کتاب پنجتنتره مجدداً مستقیم از سانسکریت به فارسی ترجمه شده است. مسئول این ترجمه شخصی بود به نام مصطفی خالقداد عباسی و گفته او حکم شد که هرچی خشک و تر در آن کتاب باشد به همان ترتیب رقم نماید. ملا حسین واعظ کاشفی در قرن دهم هجری تصنیفی از روی کلیله بهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را انوار سهیلی گذاشت. کلیله و دمنه کتاب زندگی و مبارزه است. کتاب مبارزه برای آزادی و اتحاد است. رهنمای مبارزه برای ستم دیدگان است. دقت نظر از سوی فرهنگیان هر عصر به این کتاب همواره خشم صاحبان قدرت را برانگیخته و به قتل نویسنده و مترجمانان فرمان دادند که به اهمیت و ارج این کتاب افسوده است. باب شعر گاو، نیرنگ‌های درباریان و تفرعون قدرتمندان و جهل آنان، هیلگران و فریبکاران در قدرت، ظلم بر بیچارگان مهمترین بخش کتاب است و سراسر ستیز با قدرتمندان را به نمایش می‌گذارد. باب پادشاه و گنجشک، ضرورت تشکیل اتحادها برای مبارزه. باب پادشاهان و برهمنان، چگونگی حکومت و اهمیت شورا. و باب کبوتر و روبا و مرغ حزین، اهمیت خودشناسی و انسان. بیشتر داستانهای کلیله و دمنه تمثیلی و به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی محتوای سیاسی آن است. این شخصیت‌ها نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت‌های انسانی مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. داستان‌های کلیله و دمنه غالباً انعکاس هرم قدرت در جامعه شرق یعنی هند و جهان اسلام است. با تجزیه و تحلیل متن کلیله و دمنه می توان ساختار فرهنگ سیاسی و تأثیر آن را بر رفتارهای فردی و اجتماعی کشف و بررسی کرد. شنونده های عزیز، حکایه ماهی خوار حریص را می خوانیم. نمونه بارزی از این باورهاست که شامل متن کلیله و دمنه شده که گویا از همت پنج پا یا خارچنگ باقی ماهیان حیات خود را دریافتند. و با ختم این متن کوتاه برنامه هفت شهر عشق نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب. آوردن که ماهی خاری بر لب آبی وطن داشت و به قدر حاجت ماهی می گرفتی و روزگاری در خسب و نعمت می گذشت. چون ضعف پیری بدو را یافت از شکار باز ماند. با خود گفت دریغا که عمر اینان گشاده رفت و از وی جز تجربت و ممارست عوضی به دست نیامد که در وقت پیری پای مردی یا دستگیری تواند بود. امروز بنای کار خود چون از قوت باز مانده ام بر حیلت باید نهاد و اسباب قوت که قوام معیشت است از این وجه باید ساخت. پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست، پنج پایک یا خرچنگ از دور او را بدید، پیشتر آمد و گفت تو را غمناک می‌بینم. گفت چگونه غمناک نباشم، که مادت معیشت من آن بود که هر روز یکان دوگان ماهی می گرفتمی و بدان روزگار کرانه می کرد و مرا بدان صد درمقی حاصل می بود و در ماهی نقصان بیشتر نمی افتاد. و امروز دو صیاد از اینجا می گذشتند و با یک دیگر می گفتند که در این آبگیر ماهی بسیار است و تدبیر ایشان بباید کرد. اگر حال بر این جمله باشد، مرا دل از جان بر باید داشت و بر رنج گرسنگی بل تلخی مرگ دل بنهاد. پنج پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند و او را گفتند ما با تو مشورت می کنیم، اگرچه دشمنی شرط نصیحت فرو نخواهی گذاشت، خاصه در کاری که نفع آن به تو بازگردد. در کار ما چه ثواب بینی؟ ماهی خار گفت با صیاد مقاومت صورت نبندد، من در آن اشارتی نتوانم کرد، لیکن در این نزدیکی آبگیری میدانم که آبش به صفا پرده دردتر از گریه عاشق است. اگر بدان تحویل توانید کرد، در امن و راحت و خسب و فراغت افتید. گفتن نیکو رئیست. گفت دریغ ندارم، مدت گیرد و ساعت تا ساعت صیادان بیایند. ماهیان بسیار تضرر نمودند و منتها تحمل کردند تا بران قرار داد که هر روز چند ماهی ببردی و بر بالایی که در آن حوالی بود بخوردی و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت می نمودند و با یک دیگر پیش دستی و مسابقت می کردند و خود به چشم عبرت در سهو و غفلت ایشان می نگریست و به زبان عزت می گفت هر که به دشمن فریفته شود و بر لعیم بدگوهر اعتماد روا دارد سزای او این است. چون روزها بران گذشت، پنج پایک یا خرچنگ هم خواست که تحویل کند. ماهی خار او را بر پشت گرفت و روی بدان بالا نهاد که خوابگاه ماهیان بود. چون پنج پایک از دور استخوان ماهی دید، بسیار دانست که حال چیست. اندیشید اگر کوشش فرو گذارد در خون خیش سعی کرده باشد، اگر پیروز آید نام گیرد. پس خیشتن برگردن ماهی خار افکند و حلق او محکم بفشرد، چنان که بیهوش شد و یک سر به زیارت مالک رفت. پنج پایک سر خیش گرفت و پای در راه نهاد تا به نزدیک بقیت ماهیان آمد و تعزیت یاران گذشته و تهنیت حیات ایشان بگفت و صورت حال اعلام داد. همگنان شاد گشتند و وفات ماهی خار را عمر تازه شمردند. و این مثال بدان آوردم که بسیار کس با کید و حیلت خیشتن را هلاک کرده است.